رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. وزارت تندرستی ولایت نیژنی نوگارد روسیه روز 13 ژانویه گفت شماری کشته شده ها در صدمه مدهش اتومبیلی شام جمعه به 2 نفر رسید. احتمالاً هر دوی آنها راننده های اتوبوس و ماشین بربر میباشند که برخورد ماشین های آنها شام 12 ژانویه سبب صدمه مدهش شده است. به اطلاع ظفر مومینوف، رئیس جمعیت تاجیکان امید که از حال بیماران در 2 بیمارخانه محلی خبر گرفته است، از میان 11 نفر آسیب دیده در صدمه، 3 نفرشان شهروند تاجیکستان، 6 نفرشان شهروند ازبکستان و 2 راننده ماشین شهروند روسیه می باشند. او گفت اطلاع رسانه های روسی درباره اینکه همه مسافران اتوبوس و مجروح شده ها تاجیکستانی بودند درست نیست. تحقیق حادثه را مقامات شروع کردند. وزیر نوی کارهای خارجی فرانسه استفان سجورنه روز 13 ژانویه در شرایطی که روسیه حمله های هوایی موشکی اش را بالای اوکراین ادامه می دهد وارد شهر کیف شد. سفر یک روزه دیپلماتیک کلون فرانسوی به کیف را چون پشتیبانی ادامه یابنده غرب از این کشور در جنگ روسیه ارزیابی میکنند که اینک 22 ماه دوام دارد. سجورنه در پیام درباره سفر نخستینش به کیف در این مقام در شبکه ایکس سابق توییتر نوشت تخمینا 2 سال اوکراین در جبهه پیش برای دفاع از استقلالیت خود و حفظ امنیت اروپا قرار دارد. وزیر نوی کارهای خارجی فرانسه استفان سجورنه در کیف گفته است با وجود مرکب شدن بحران اوکراین در مد اول نظر فرانسه بود و میماند. او گفته است حالا پرینسیپ های بنیادی قانون های بین المللی ارزش های اروپایی و هم منفیت های امنیتی فرانسه در مرکز دقت قرار دارند. در تایوان روز 13 ژانویه در انتخابات پرزیدنتی لای تینزه نامزدی حزب دموکراتی رشد که حزب حاکم می باشد برنده گردید. 2 نامزدی دیگر انتخاباتی خو یوی از حزب گومیندان و شخصی مورد حمایت چین و کیونجه از حزب مردمی تایوان مغلوبیت خود را اعتراف کردند. حزب دموکراتی رشد لای که طرفدار مستقلیت تایوان بوده ادعاهای قلمروی چین را رد میکند، بار سیوم در انتخابات اشتراک میکند و این تجربه بی سابقه برای نظام انتخابات تایوان میباشد. چین بارها لای را یک جدایی طلب خطرناک نامیده دعوت های او را برای مذاکره رد کرده است. حقوق شناس و وکیل دفاع معروف دلفروز صمد و یکی از برنده های جایزه 50 خوشسلیقه یا تاپ 50 گردید که همه سال از جانب رادیوی وطن برای فعالیت های جمعیتی و هم سهمگذاری در رشد کشور داده می شود. دلفروز صمد و با حمایتش از حقوق خبرنگاران، حامیان حقوق و فعالان مدنی بازداشت یا حبس شده معروف است و سالها آخر با زیاد شدن حبس و محکومیت های فعالان سیاسی شماری زیر حمایه های او هم افزایش می یابد. دلفروز خواهری وکیل دیگری معروف حقوق انسان دلربا صمدوه می باشد که بیشتر با حمایت حقوق سربازان و نظامیان در ارتش تخصص دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
لفظ در حقیقت وابسته به شخصی که محروم شده از آزادی همون نکته کار میکنند. اساسا حمایتچیانی حقوق مثلا ژورنالیستا، ادوکاتای دیگری که برای صادر کردن جنایت گناهکار میکنند و در همون محبس هم دوام میدهد حمایتشان. فوکوس کارش این حقوق انسان در جایهای محرومی و محدودی از آزادی خود ادوکاتایی که این مسلکی کار میکنند کمتر، چون که آدم محبس داره و دیگر سیت ادوکاتا حمایت نمیکنند یا خود شهروندان فکر میکنند که
مراسم جایزه سپاری خوشسلیقه های تاجیکستان 12 ژانویه برای باری 12 برپا شد و در میان برنده های امسال از جمله آوازخوان فاروق حسنوف هم می باشد. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان به مسافران راهی سمت شمال کشور هشدار می دهند که از 12 تا 16 ژانویه در قلمرو ناحیه های کوهی تابه جمهوری و راه ماشینگرد دوشنبه چنوق خطری لغزشی ترما باقی میماند. راه اتومبیلگرد دوشنبه چنوق در خط راه دوشنبه عینی شهرستان استرفشان خوجند بوستان چنوق جایگیر شده است. کمیته از شهروندان و مهمانان کشور دعوت کرده است که از سفرهای بدون ضرورت دست کشند و یا سفر خود را در این سمت محدود کنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
ثوابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org
یک نماینده مخالفان حکومت و والدان و خواهرش را غایبانه در تاجیکستان به مدت‌های دراز به زندان محکوم کردند. دادگاه خوجند حکمای الهام جان یعقوبوف، پدرش دادا جان یعقوبوف، مادرش آچه جان یعقوبوف و خواهرش منیره یعقوبوف را ماه دکبر سال 2023 صادر کرده است. در این باره به رادیو آزادی روز 10 ینور خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف رئیس پیشینی دفتر حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بیش از 8 سال باز در خارج قرار دارد. والدینش نیز در بیرون از تاجیکستان هستند. حالا او رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی و عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف دولت در تاجیکستان است. در دادگاه شهر خوجند حکم را به رادیو آزادی شهر ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیش به ذکر نامش روز 11 ینور به رادیو آزادی گفت دادا جان یعقوبوف به 14 سال، آچه جان یعقوبوف مادرش به 7 سال و منیره یعقوبوف خواهرش به 5 سال و 5 ماه زندان محکوم شد. همه آنها را بر اساس بند تندگرایی محاکمه کرده و گناهگار دانستند. افزود همصحبت ما، مصاحب ما در مورد الهام جان یعقوبوف گفت او به مدت طولانی به زندان محکوم شده است ولی سال دقیقی را به زبان نآورد. الهام جان یعقوبوف روز 11 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت از اعلان حکم آگاه است ولی به آن راضی نیست.
حکمی که از جانب دادگاه شهر خوجند نسبت من، پدر و مادر و خواهرم صادر شده است صرف سیاسی است و مخالف سیاسی بودن جرم نیست و هیچ گونه مخالفت به قانونهای جمهوری تاجیکستان و قانونهای بین المللی ندارد. به من این حکم سیاسی هیچ تأثیر ندارد و من فعالیت‌های سیاسی و حقوقی خود را دوام خواهم داد.
یعقوبوف میگوید مقامات انتظامی خوجند هنوز در سال 2016 عکس او را در قطار شخصان تحت جستجو گذاشته بودند. آن زمان علیه من به اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، ملگرایی و یا دینی و تندگرایی پرونده باز کردند. عکس پدر 80 ساله، مادر 75 ساله و خواهر 52 ساله را در سال 2023 به این قطار اضافه کردند، اضافه کرد او. الهام جان یعقوبوف میگوید بعد از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در سال 2015 کشور را ترک کرد و سال 2016 والدانش را نیز به نزد خود آورد. وی گفت یک برادرش در تاجیکستان مانده بود، چند مدت ناپدید بود. در سال 2016 درک یافتیم که فوتیده است. با تلاش زیاد گورش را در آرامگاه نور اسلام در خوجند یافتیم، میگوید الهام جان یعقوبوف. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف پرونده شخصان گمانبر را که در خارج هستند در غیبشان بررسی میکنند، تجربه ای که در روسیه، قزاقستان و قرغیزستان نیز استفاده میشود. دادگاه ولایت ختلان شمس‌الدین سیدوف، یکی از سابقه داران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را سال 2018 در غیبش به 15 سال زندان محکوم کرد. محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی و رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در سال 2018 در غیبش به سالهای دراز زندان محکوم شده، اموال وابسته به او مصادره گردیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفرگل غفوروف ساکنی 83 ساله شهر وعدد از تقدیر نوروشان نبیرهش که به افرادگرای متهم شده است نگران است. با گذشت قریب 3 ماه از بازداشت شریف‌بیگ نمیتواند او را ببیند. شهبازی شریف‌بیگ در نواری که 15 اکتبر سال گذشته به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، از شیوه به ارتش بردن برادر و لاتکوبی بی‌بی‌اش شکایت داشت. برادر را به ارتش بردند و شهباز را در پی انتقادش از رفتار مقامات شهر وحدت بازداشت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در بررسی بودن پرونده را تصدیق ولی از شر آن خودداری می‌کنند. سفرگل غفور و بیبی شباز 9 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیرش یک جوان عادی بوده با کسی کار نداشت، ولی شیوه جلبی برادرش به ارتش که آن روز به دعوتنامه به منزلش در آمدند و او را نیز لاتوکوب کردند شباز را عصبانی کرده بوده است.
رنگ همه آدم ها بار میرن در روی یک اصل اصول میشیست همی تبایی در موسیقه کار میکرد همین کتر دوله نکشیدم همین دختر که ما دوله نکشیدم ولی بای دختر من دوله نکشیدم هر دروام هم میوورد با همه دیوتی دروام من دنون میکی تنون میکی میوورد من بیبی جان نگو نبخو نگو آخه بیبی جان من در کجا کار کنم همه بیمه تیر کنم مالی ما
بی شباز در 3 کیلومتری دوشنبه در دهه عادلی جماعت سیمیگنج وحدت همرو با دختر و نبیره مکتب خونش بسر می برد.
روزانم به صحبه دی برد. چکا کنم؟ دان نبت که بگو. اخی یا عمریست برد دوست بوزو میش کنارم به صحبه بگو. من برم در پیش برای گردانی کنسون مولد. آنی همه دختر می آگو دکی تکنو بولیق. مکتب میخونم مکتب پریدن نگم برای مکتب نگم نمیخونم تا اکتب من نبرارم نگم من مکتب نمیرم مکتب نمیخونم
تلاشای او برای دیدار نبیرش به نتیجه موندند
همین دخترم رفت دو بار خواهد در هم بکیه که ولی چیش دیریب تگیر همین خواهد در دو بار در مده دیدن شد من خودم ندیدم شد نیکه که چهره دوستا بانسو میراتا نمیشم خودم گیریه میکنم نمیحنوطا نمیگردم گیریه میکنم
شبازی شریف بگ یتیمی کل بوده تا حال خاندار نشده است. قبلا منابع رادیوی آزادی گفته بودند که روز 26 اکتبر نسبت این جوان با اتهام افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده جنایی باز شده است. بی بی اش میگوید با افرادگرا بودن نبیرش باور ندارد و از مقامات طلب دارد که هر چی زودتر او را رها کنند. بعضی حقوقشناسان بر این نظرند که آغاز پرونده جنایی نسبت او به اساس است. حقوقشناس شهرت قدرتوف بر رادیوی آزادی گفت
در حرکت های او یگان عملهای اکستریمیستی و افرادگرایی دیده نمیشود. آغاز پرونده جنایتی با مده افرادگری نسبت شهباز از آن درک میکند که در جمهوری تاجیکستان نسبت هر یک شهروندی که حقوق و منفعت های خودش را حمایت مینماید از عدالت، حقیقت و از بالای یگان عملهای غیرقانونی منصبداران شکایت کند، نسبت او با مده افرادگری پرونده جنایتی آغاز کرده میشود.
مقامات از شهر موضوع خودداری میکند. روز 9 ژانویه در دادگاه شهر وحدت گفتند پرونده شباز هنوز به این نهاد نرسیده است و آن در مقامات امور داخلی در بررسی قرار دارد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت از شهر پرونده خودداری کردند. این در حالی است که بیبی جوان که چشم به راه اوست میخواهد از جزئیات پرونده آگاه باشد. نگرانی ها از بازداشت و به محکمه کشیدن افراد در پی تنقید حکومت یا منصبداران سطح بالایی در گذشتن صدا داده است. حامیانی حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است. مقامات چنین ادعا را قبول ندارند و بر اینند که به اساس نسبت کسی پرونده باز نخواهند کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اظهارات حقان فیدان روز 10 ژانویه بعد از ملاقاتی با پرزیدنت امام علی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرغیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جباروف صحبت داشت. حقان فیدان 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرغیزستان خبر خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جباروف هنوز 11 دسامبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا به بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و تاریخ دقیقی را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجی ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین ثبات و امنیت در منطقه نامید. در اول ماه دسامبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده. تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار میکنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران کشورهای آسیای مرکزی در پایان هر سال یا بخشیده به یگان حادثه‌های مهم سیاسی نشست خبری برگزار نمی‌کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون که 32 سال باز در سر قدرت است، یگان دفعه نشست کلان خبری نگذرانیده است. پرزیدنت قزاقستان سال 2019 در وخوری با روزنامه‌نگاران وعده داده بود که چنین نشست‌ها به انعنه تبدیل خواهد یافت، اما وعده او عملی نشد. رهبری قرقیزستان وخوری را با نمایندگان رسانه‌ها تلف بیهوده وقت می‌شمارد. در این باره من زرنگیز نوروز شو گزارش می‌دهم. 27 دسامبر سال 2023 مشاور و سخنگوی پرزیدنت قزاقستان بریک والی با کازینفور مصاحبه داد و از یک سال کار قاسم جمرد توقیف نتیجه گیری کرد. با گفته ای او سال گذشته بعضی زیاده از 53,000 مراجعت پاسخ دادند. سخنگو با اشاره به رجعه سخت کاری پرزیدنت توقیف گفت سال گذشته او 8 بریفینگ برگزار کرده با رسانه های محلی و خارجی 4 دفعه مصاحبه انجام داد. روز دویومی انور بریک والی اکسی قاسم جمرد توقیف را همراه مدیر نشریه قزاق گازیتری دیکن کمزه بکولی نشر کرد که در قصر پرزیدنت برداشته شده است. او نوشت که مصاحبه پوره توقیف در نشریه ایگمن قزاقستان نشر می شود. با این می شود تخمین کرد که توقیف نشستی کلونی خبری برگزار نمی کند، هرچند او دو بار به برگزاری آن وعده داده بود. در آسیای مرکزی دو کشوری است که رهبرانشون نشست های کلونی خبری برگزار کردند، هرچند به این گونه نشست ها خبرنگاران انتخابی راه داده می شدند و سوال ها نیز قبلا با روزنامه‌نگاران موافقه کرده می شدند. پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف هرچند کم اما سری چند وقت نشست خبری برگزار می کرد. او همچنین در پخش مستقیم شبکه های دولتی برآمد می کرد و بعضی از ساکنان بعد تماس برآمده به جای سوال و جواب بیشتر ارزو و تمنا می کردند و او. بعضی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی با استثنای بریفینگ ها پس از ملاقات رسمی که در آن سوال و جواب نمی شود از برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه آشکارا با رسانه ها خودداری می کنند. اما آنها اکثر وقت پیام می فرستند. این پیام ها اساساً از دادن دستور سپارش های عبارت است و حاضران مسئولان حکومت و وکیلان هستند و در وقت خواندن پیام رهبری کشور کفکوبی می کنند. برای مثال پرزیدنت امامعلی رحمان 28 دسامبر سال 2023 با پارلمان و مردم پیام فرستاد. همین طریق نشست های کلان خبری که انعکاس کننده سطح مکالمه با جامعه به حساب می روند به نظر می رسد به وضع کشورهای آسیای مرکزی سازگار نمی آید. رهبران منطقه هرچی بیشتر تلاش می کنند نظام های خودکامه خود را پرزور کنند. در زمان معاصر رهبران بسیاری از کشورهای جهان تلاش میکنند نشست‌های خبری برگزار کرده با روزنامه‌نگاران ملاقات کنند. تا آمدن امانوئل مکرون رهبران فرانسه هم سال 14 ایول در روز گرفتن باستیلیا نشست‌های خبری برگزار میکردند. انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان هم سال قبل از برخصتی رفتن پارلمان نشست خبری برگزار کرده با سوال‌های روزنامه‌نگاران پاسخ میداد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سال 2022 و در سال آغاز جنگ علیه اوکراین نشست خبری برگزار نکرد. روز 14 دسامبر سال 2023 پوتین 17 نشست کلان خبریش را گذراند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی سال 2019 نشست خبری برگزار کرد که زیاده از 14 ساعت دوام کرد. سال گذشته او 3 مرتبه در چنین نشست‌های خبری شرکت کرد. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
محمد شریپوف که با لقب مهدی ارسلان شناخته میشد و یک فرمانده سازمان ممنوع انصارالله بود، به گفته نزدیکان و دوستانش در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف ساکن 30 ساله ناحیه نوراباد است که سال 2021 طالبان او را در اداره چند ناحیه در مرز افغانستان با تاجیکستان مسئول گذاشته بودند. تاجیکستان از سال 2015 به این سو او را با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه میکنم. یک عضو گروه ممنوع انصارالله که زیر نظارت طالبان در افغانستان عمل میکنند، روز 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت 9 ماه پیش محمد شریفوف هنگام سفر به کابل ناپدید شد و تا کنون از او هیچ نشانه پیدا نکردند. او گفت تحقیق آنها نشان داده است که او را قاچاقبران مواد مخدر بازداشت کردند، ولی به کجا بردند معلوم نیست. همان روزی که او از نزدیکی کابل گم شد، نه تلفنش کار کرد و نه دیگر خودش را پیدا کردیم. گفت این عضو گروه انصارالله که خودش در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو می شود. دو منبع رادیو آزادی، یکی در اداره مرزبانی در ولایت ختلان و دیگری در ولایت مختار کوهستان بدخشان، گفتند که از ناپدید شدن این شهروند تحت جستجو خبر دارند. نازنین یونسوف خواهر محمد شریپوف ساکن ناحیه نوراباد در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز او هیچ تماسی با آنها نگرفته است و نمیداند که در کجاست. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارند. هیچگاه حضور جماعت انصارالله در خاک این کشور را رسما تصدیق نکردند. پس از سر قدرت آمدن با جنگجویان این گروه که سالها همراه با طالبان ضد نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا و حکومت سابق افغانستان می جنگیدند، در امور مرزبانی مقام دادند. مقامات تاجیکستان بارها از حضور جنگجویان تاجیک در مرز نگرانی کرده بودند. بعدن منابع رادیو آزادی گفتند که طالبان به خاطر نرمتر کردن مناسبتش با تاجیکستان همسایه، جنگجویان انصارالله را از مرز این کشور به دیگر مکان برده است. جماعت انصارالله را امردین تبر فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین را در سال 1997 نپذیرفت و به افغانستان رفت. 8 سال پیش خبر مرگ او رسانه شده بود. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که جنگجویان این گروه ممنوع در خاک افغانستان از 200 تا 300 نفر هستند که اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکثر ساکنان یک محله لولینشین در تاجیکستان از طلبندگی یا کسبی به گفته خودشان بابایی دست کشیده، بیشتر به مهاجرت کاری روی آوردند. شاداب یک باز زیاده از 200 اویله در حدود نویه ورزوب جایگیر است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. یکی از لولی تباران شوکت شربتوف ساکن این محله روز 5 ژانویه به رادیو آزادی گفت:
من خودم روسیه روم، آدمی روسیه روم. میرم مثل همجا کار میکنم، میخزم میبینم. همین 5-6 ماه میسته بود میبیامد میرن کار میکنن همجا بچه ها مثال استروه کده کار میکنن مثال همین کاروی رزن را با چی میکنن این هم خیلی کار میکنن.
مصاحب دیگری ما از امین محله یونوس میرزوالیف میگوید لولیان بجوز از مهاجرت کاری در روسیه در بخشای گوناگون در داخل کشور نیز فعالند.
خب گوخوی بچه ها اسفال دکار میکنن مانا اسفال همجا همه بچه ما کده همین طرف هایم دیگه جوهایم بچه خیلی خدمتشان میرسه. استود بچه ها میخونن استود. معلم ها هست از طرف ریگر درس میتین استود. و یا درس درست ده. ما بچه ها هست گزیل هست. باشتگاه های میکنن های ها ماشتگاه های میکنن گازل افسوبوز خب مردم های کسو دن کو اوهان جام میکنن.
در حالی که مسئولان محله شاداب یک در ناحیه ورزاب میگویند کودکان آنها همراه دیگران درس میخوانند و با کامپیوتر کار میکنند، هنوز هم بعضی از زنان و نورسان لولی یا جوگی در کوچه ها و در حال تلبندگی دیده میشوند. محمد الله عبیدالله در صنف ششمی مکتب شاداب یک میخواند و آرزو دارد که در آینده پزشک شود.
من فرانکی مکتب را بود کنارم دانشگاه داشتم دکتر شدم.
در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند. امبودسمن تاجیک یا وکالتدار حقوق انسان در گزارش در سال 2023 گفته است فرزندان لولی پورا به تحصیل فرا گرفته شدند. اما در گزارش به ذکر نام کمشماران نوشتند که نابسته از آن که قانونگذاری برابر حقوقی هر یک شخص را در نزد قانون مقرر میکند، برابری واقعی به پورگی تامین کرده نشده است. سازمان مموریال سال پیش با پیشنهاد گزارش به کمیته محوی تبعیض سازمان ملل چاره های اندیشیده حکومت تاجیکستان را برای بهتر کردن وضع لولیان ناکافی خواند. مؤلفان گفته بودند که حکومت هیچ برنامه برای بهتر کردن دسترسی فرزندان لولی به تحصیل و آموزش قبول نکرده است و همچنان در بین جامعه تصورات نادرست به این مردم وجود دارد. لولی ها یا جوگی ها بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکن و ناحیه های رودکی، ورزاب، واسه، جلال الدین بلخی و بابا جان غفوروف زندگی میکنند. پیشتر تعداد آنها نه کمتر از 15,000 نفر گفته میشد. آمار نو دسترس نیست.
آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی خانه ایش کلان است بیا دف بیزنی کس در بای آزاری کس این جانیست گرگ این بیش شبان است بیا دف بیزنی بسری مرگ زمستان گل سوری ببری پشت صد کوچه خزان است بیا دف بیزنی آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی هرچی موج است روان است بیا
دست بیزنین دست بیزنین دست بیزنین
شرایطی شخصاً شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض می‌دانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصول ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این سخنان را ضمن پیام سالانش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعتراف آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختار دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی‌برد یا آن را نادیده می‌گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سوراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی می‌کنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرف پریزیدنت، یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم، چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچه خیلی که جناب پریزیدنت گفتن، اون کس از وضع فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستند. من این را دقیق می دانم، چرا که آمده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود پیشتر اون بودن، دیگر در دیگر واخری ها من دعوت نشدم، ولی می دانم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشان هم می دانند که در چی وضع است، ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم با این حرفای پریزیدنت و با عیبجویی کنیم در این حرفها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم، همون پیام ایرای پیام را گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پریزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخر سال با پارلمانش صحبت میدهد، وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش، از زبان خودش اون چیزهایی رو که میگفت، در همون مورید ما همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پریزیدنت با ذکر نفس بد وجودی فساد و رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ به این چی میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست، همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل اون است که گاه گاهی می شود ما حتی از رسانه های خبری هم می فهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدن.
تشکر. محترم سوراب ظفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ مرحبا.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی، تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودیا حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارن، گرچند که میدونن چون این مشکلات هست. این را قبول ندارن و در این هم که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطری هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسمن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چنین مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی میگویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این به خبر است و میداند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میداند که چی میگذرد در جامعه، 100% میداند، بیشتر از ما و شما میدوند چی میگذرد و برای چی صد راه ایران نمیگیرن. چون سیستم آلوده فساد است، براه دیگر نمیتوانند. اگر این راه خود را ایواز کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من این است. یعنی به همین طریق میتوانند که راه خود را دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می‌شود و رشد اقتصادی هر کشور را سست می‌کند. نمونه‌اش خود شما مثلا عبدالله دولتوف. مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست، چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی. ببینید ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
ولی ببینید لازم دانم که این نکته را گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون را دیده ایستانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و نتیجه تحقیق خون رو فرستاده، پرسید که همین چی معنی دارد. وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، با تاجیکی باید از من پرسی که من با روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفتم، اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه رو ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی رو ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که آمدیم، شما هم سین سال آنهایی که همسالان من هستن کلانتر می دانند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخر 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همون سال ها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزد های علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم، نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر.
عیب در اونها نیست، عیب در خودی همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند، باید در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله سوراب ظفر، میخوایم نظر شما را در همین وابسته به همین سوال ها بدونیم، شما چی میگویید مرحبا؟
خب من هم فکر هستم همراهی جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چه که میخواهند میکنند. عیب در خود ما است، یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد فرزند ما از نقطه‌ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبانی تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید ما یک فرزند وارد دبستان میکنه، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول، این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبانی همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن؟ کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو یکی اونه طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستن ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام تنه که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جای بختای خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان؟ حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یک دیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای راههای درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظامی خوب این را قرار بدیم شهروندای خودمون. نه تنها در خب بیا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم، آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن؟ برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع میشود. خود آقای دولت به خبر هستیم که در چندین سالها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانع میشود حکومت. حکومت میخواهد که همین مهاجرا را هم هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا میآید اونا در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودند کارها را شروع کردن امروز در زندان ها قرار دارند، نفرهایی که میخواستن جمعیت بسازند، مردم تاجیکستان را به هم بیارند، نتوانستند.
تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سهراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صدی پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ محسس. اول اینکه باز هم همون نقطه قید کردم، به جای اون که هر یک کدومون به کمبوده خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران. آنها حاضرم در این برآمد کننده پیشکی گفت که به دمون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستند، گروه سیاسی میگویند، چند گروه هستند. ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که باید خود دوی مخالفت دارند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعیت دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سالهای حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنند، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقتی قرار دارند، حرف ها را دروغ محض میگویند. ببینید در کووید 19، وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خود بنده بود. من گرچند که به مردم هم گفته بودم که من متخصصی صحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدند، گفتند که اینها هنگامه جویی میکنند، اینها دروغ است، ها با احساسات داده نشد، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چی حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان بر اومده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغ محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستند؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگید شما؟
من این چیزی بگویم، خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نریشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمن جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا بخشار لشکربیت خدا رحمتشان کند که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگر هاش از جمعیت آمدیم به هم شدیم و اونجا هنگامجویی و تهمتکنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواستی رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس را کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم و تایید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نت کرامت شریفوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را، ببینید اونجا میبینید تهمتنامه را، تا جای بدگویی و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود بار به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوگی گفته خب میکنی میشنی اون تو را تهمت میزند. خیلی گفتم وکی ما برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها بخواسته بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابع وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود، همکاری ها خوب بودن، اونها میخواستند. وقتی که ما با پریزیدنت تاجیکستان جناب امیر رحمان واخری کرده بیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنید، در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پریزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسلحت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه های یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسلحت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف. به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابویف، مدیر بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور $79,800,000,000 را ضرر اقتصادی دیده است تاجیکستان. خود رئیس جمهور امام رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5,000 کارگر نمیرسد. محترم دولتوف، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارن و مهاجرت کاری را برتر میدونن؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه، شاید که همون اتحاد شوروی باشد، اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر کودکی از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواهند به روسیه بیان. وقتی که این جامعه‌اند و شتم میخورند به قول، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونیم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است. من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتباران خودم فرزندانشان آمدند که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از حاضر رفته در راغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است،
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر. سوراب ظفر، به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان عزیزانشون میدونن؟ چرا؟
از اینه که بعض نفرها، من فکر میکنم که کورونا دنبال کسی میروان، بعض نفرها هستن میبینن که یک همسین یک دوست میرود، میخواد در پهلوی اون باشد. بعض نفرهای دیگر هستن که یعنی قیاس میکنن، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنه، در دوام یک سال چقدر مبلغ پیدا میکنن به دست میارن و در دوام یک سال در روسیه چقدر میشود، اینها را مقایسه میکنن، بعد
مطابق همون مقایسه کرده خود سفر بر میشوند به کل. این است یکی سبب باشه. دیگری است یک فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور می‌سازد که فرار کنند. فرار مغزها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده بیارد. من فکر میکنم که نه اونقدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهایی هستند که میتوانند نه $300,000 بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سهراب ظفر، به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگید شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کار خود را ببرد. خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در $100,000 خریده شد حالا که به این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در $100,000 اون وظیفه را گرفت معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر فرزندهای ارکه، یعنی فرزندهای ارکه هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرس هستند، فرزندهای وزیران، فرزندهای خوب مسئولان کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند، کی میتونه صد راهی اونها بشود؟
محترم عبدالله دولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدونید یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، همین نمیشد که جناب عالی را بگوی که از بین همین تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر همین حاضر فرض کردیم که جناب عالی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم همین هم صحبت ما چنان گب میزند که اگر کی را حاضر فساد نفت و وزیراش راند که همین را برد ماند، همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گاه متخصی کووید میگیرد خودش رو، یعنی برنامه های گفته های ما را سال 2019 را گوش نکرده است، در میان صحبت لگد میزند همین ناشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی را هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعدی همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها بخ میدن.
سهراب ظفر شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن، نه ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، اون جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چنین وعده ها را، چنین آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. و همین است در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست. در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوای جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد. نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر حسن میدونند دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان یعنی اونها را نادیده گرفت، از جمله کاهش کم بیزاتی تا 20% پایین آورده شد، و یا اینکه مثلا هر یک آیله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمان است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دی. من گفتنی نیستم که حکومت امروز هیچ کاری را انجام نمیدهد، البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر جناب عبدالله دولتف، شما به حرفای ظفر پیشنهادی دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکند حکومت و همه را تهمت اقرار میکردند، حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو بر رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالله دولتف، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها با تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تأثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیر نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم می شد. البته در همه گوشه دنیا هست فساد، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طور مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونو عملی شدن.
تشکر. بله سهراب ظفر، شما چی به این سال چی نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
ایواز شدن حکومت امروزه؟
همین تمام است. پاسخ شما همین است؟
بله همین است، از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کار خود را پیش برد. حکومت باید ایواز شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر، رئیس سازمان گروه 24 و عبدالله دولتف، طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید، منتظر شرح و نظرهای شما هستیم، چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه‌های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهدار شما.
Get out. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. وزارت تندرستی ولایت نیژنی نوگارد روسیه روز 13 ژانویه گفت شماری کشته شده ها در صدمه مدهش اتومبیلی شام جمعه به دو نفر رسید. احتمالاً هر دوی آنها راننده های اتوبوس و ماشین بربر میباشند که برخورد ماشین های آنها شام 12 ژانویه سببی صدمه مدهش شده است. به اطلاع ظفر مومینوف رئیس جمعیت تاجیکان امید که از حال بیماران در دو بیمارخانه محلی خبر گرفته است، از میان 11 نفر آسیب دیده در صدمه، 3 نفرشان شهروند تاجیکستان، 6 نفرشان شهروند ازبکستان و 2 راننده ماشین شهروند روسیه می باشند. او گفت اطلاع رسانه های روسی درباره اینکه همه مسافران اتوبوس و مجروح شده ها تاجیکستانی بودند درست نیست. تحقیق حادثه را مقامات شروع کردند. وزیر نوی کارهای خارجی فرانسه استفان سجورنه روز 13 ژانویه در شرایطی که روسیه حمله های هوایی موشکیش را بالای اوکراین ادامه می دهد وارد شهر کیف شد. سفر یک روزه دیپلماتیک کلون فرانسوی به کیف را چون پشتیبانی ادامه یابنده غرب از این کشور در جنگ روسیه ارزیابی می کنند که اینک 22 ماه دوام دارد. سجورنه در پیام درباره سفر نخستینش به کیف در این مقام در شبکه ایکس سابق توییتر نوشت تخمینا 2 سال اوکراین در جبهه پیش برای دفاع از استقلالیت خود و حفظ امنیت اروپا قرار دارد. وزیر نوی کارهای خارجی فرانسه استفان سجورنه در کیف گفته است با وجود مرکب شدن بحران اوکراین در مد اول نظر فرانسه بود و میماند. او گفته است حالا پرینسیپ های بنیادی قانون های بین المللی ارزش های اروپایی و هم منفیت های امنیتی فرانسه در مرکز دقت قرار دارند. در تایوان روز 13 ژانویه در انتخابات پرزیدنتی لای تینزه نامزدی حزب دموکراتی رشد که حزب حاکم میباشد برنده گردید. دو نامزدی دیگر انتخاباتی خو یوی از حزب گومیندان و شخصی مورد حمایت چین و کیونجی از حزب مردمی تایوان مغلوبیت خود را اعتراف کردند. حزب دموکراتی رشد لای که طرفدار مستقلیت تایوان بوده ایدههای قلمروی چین را رد میکند، بار سوم در انتخابات اشتراک میکند و این تجربه بی سابقه برای نظام انتخابات تایوان میباشد. چین بار هول لای را یک جدایی طلب خطرناک نامیده دعوت های او را برای مذاکره رد کرده است. حقوق شناس و وکیل دفاع معروف دلفروز صمد و یکی از برنده های جایزه 50 خوشسلیقه یا تاپ 50 گردید که همه سال از جانب رادیوی وطن برای فعالیت های جمعیتی و هم سهمگذاری در رشد کشور داده می شود. دلفروز صمد و با حمایتش از حقوق خبرنگاران، حامیان حقوق و فعالان مدنی بازداشت یا حبس شده معروف است و سالها آخر بازیاد شدن حبس و محکومیت های فعالان سیاسی شماری زیرحمایه های او هم افزایش می یابد. دلفروز خواهری وکیل دیگری معروف حقوق انسان دلربا صمدوه می باشد که بیشتر با حمایت حقوق سربازان و نظامیان در ارتش تخصص دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دلفروز در حقیقت وابسته به شخصی که محروم شده از آزادی همه نکته کار میکنند. اساسا حمایتچیانی حقوق مثلا جورنالیستا، ادوکاتای دیگری که باید برای صادر کردن جنایت گناه کار میکنند و در همون محبس هم دوام میدهد حمایتشان. فوکوس کارش این حقوق انسان در جایهای محرومی و محدودی از آزادی خود ادوکاتایی که این مسلکی کار میکنند کمتر، چون که آدم محبس داره و دیگر سایت ادوکاتا حمایت نمیکنند یا خود شهروندان فکر میکنند که آقای دیگر حقوق ندارد و تو آزاد نشود.
مراسم جایزه سپاری خوشسلیقه های تاجیکستان 12 ژانویه برای بار 12 برپا شد و در میان برنده های امسال از جمله آوازخوان فاروق حسنوف هم می باشد. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان به مسافران راهی سمت شمال کشور هشدار می دهند که از 12 تا 16 ژانویه در قلمرو ناحیه های کوهی تابع جمهوری و راه ماشینگرد دوشنبه چنوق خطری لغزشی ترما باقی می ماند. راه اتومبیلگرد دوشنبه چنوق در خط راه دوشنبه عینی شهرستان استرفشان خوجند بوستان چنوق جایگیر شده است. کمیته از شهروندان و مهمانان کشور دعوت کرده است که از سفرهای بدون ضرورت دست کشند و یا سفر خود را در این سمت محدود کنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org
یک نماینده مخالفان حکومت و والدان و خواهرش را غایبانه در تاجیکستان به مدت‌های دراز به زندان محکوم کردند. دادگاه خوجند حکمای الهامجان یعقوبوف، پدرش داداجان یعقوبوف، مادرش آچاجان یعقوبوف و خواهرش منیره یعقوبوف را ماه دکبر سال 2023 صادر کرده است. در این باره به رادیو آزادی روز 10 ینور خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. الهامجان یعقوبوف رئیس پیشینی دفتر حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بیش از 8 سال باز در خارج قرار دارد. والدینش نیز در بیرون از تاجیکستان هستند. حالا او رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی و عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف دولت در تاجیکستان است. در دادگاه شهر خوجند حکم را به رادیو آزادی شهر ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیش به ذکر نامش روز 11 ینور به رادیو آزادی گفت داداجان یعقوبوف به 14 سال، آچاجان یعقوبوف مادرش به 7 سال و منیره یعقوبوف خواهرش به 5 سال و 5 ماه زندان محکوم شد. همه آنها را بر اساس بند تندگرایی محاکمه کرده و گناهگار دانستند. افزود همصحبت ما، مصاحب ما در مورد الهامجان یعقوبوف گفت او به مدت طولانی به زندان محکوم شده است ولی سال دقیقی را به زبان نآورد. الهامجان یعقوبوف روز 11 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت از اعلان حکم آگاه است ولی به آن راضی نیست.
حکمی که از جانب دادگاه شهر خوجند نسبت من، پدر و مادر و خواهرم صادر شده است صرف سیاسی است و مخالف سیاسی بودن جرم نیست و هیچ گونه مخالفت به قانونهای جمهوری تاجیکستان و قانونهای بین المللی ندارد. به من این حکم سیاسی هیچ تأثیر ندارد و من فعالیت‌های سیاسی و حقوقی خود را دوام خواهم داد.
یعقوبوف میگوید مقامات انتظامی خوجند هنوز در سال 2016 عکس او را در قطار شخصان تحت جستجو گذاشته بودند. آن زمان علیه من به اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، مالگرایی و یا دینی و تندگرایی پرونده باز کردند. عکس پدر 80 ساله، مادر 75 ساله و خواهر 52 ساله را در سال 2023 به این قطار اضافه کردند، اضافه کرد او. الهامجان یعقوبوف میگوید بعد از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در سال 2015 کشور را ترک کرد و سال 2016 والدانش را نیز به نزد خود آورد. وی گفت یک برادرش در تاجیکستان مانده بود، چند مدت ناپدید بود. در سال 2016 درک یافتیم که فوتیده است. با تلاش زیاد گورش را در آرامگاه نور اسلام در خوجند یافتیم، میگوید الهامجان یعقوبوف. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف پرونده شخصان گمانبر را که در خارج هستند در غیبشان بررسی میکنند، تجربه ای که در روسیه، قزاقستان و قرغیزستان نیز استفاده میشود. دادگاه ولایت ختلان شمسالدین سعیدوف، یکی از سابقه داران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را سال 2018 در غیبش به 15 سال زندان محکوم کرد. محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در سال 2018 در غیبش به سالهای دراز زندان محکوم شده، اموال وابسته به او مصادره گردیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفرگل غفوروا ساکنی 83 ساله شهر وعدد از تقدیر نوروشان نبیرهش که به افرادگرای متهم شده است نگران است. با گذشت قریب 3 ماه از بازداشت شریفبیک نمیتواند او را ببیند. شهباز شریفبیک در نواری که 15 اکتبر سال گذشته به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، از شیوه به ارتش بردن برادر و لاتکوبی بیبی شکایت داشت. برادر را به ارتش بردند و شهباز را در پی انتخابش از رفتار مقامات شهر وحدت بازداشت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مقامات در بررسی بودن پرونده را تصدیق ولی از شر آن خودداری می کنند. سفرگل غفورова بی بی شباز 9 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیرش یک جوان عادی بوده با کسی کار نداشت. ولی شیوه جلبی برادرش به ارتش که آن روز به دعوتنامه به منزلش در آمدند و او را نیز لاتوکوب کردند شهباز را عصبانی کرده بوده است.
رنگ همه آدم ها بار میرن در روی یک اتر اتر میکیست همین طبعه در متکه کار میکرد همین کتر دوله میکیدم هم دختر که ما دوله میکیدم ولی با دختر من دوله میکیدم هر دروام هم میوورد با همه دیوتی دروام من را دنون میکید تنون میکید میوورد من بیبی جان نگو نبخو نگو آخه بیبی جان من در کجا کار کنم همه بیمه تیر کنم مری ما
بی بی شباز در 3 کیلومتری دوشنبه در دهه عادلی جماعت سیمیگنج وحدت همرو با دختر و نبیره مکتب خونش بسر می برد.
روزانم به صحبه دی بچه چکا کنم دارم بچه بگم آخه یا عمریش تو برای از دوسته بزنم نیست که ندارم به صحبه بگم من برم در پیش برای گردانی کرسونی مرد آنی همه دخترم یک بوده که تکنم بولی یک مکتب میخونم مکتب پریدن میگم برای مکتب نگم نمیخونم تا اکه من نبرارم نگم من مکتب نمیرم مکتب نمیخونم
تلاشای او برای دیدار نبیرش به نتیجه موندند
همین دخترم رفته دو بار خواهد دیده هم بچه که ولی چیک دیدیب تگیر همین خواهد دیده دو بار درمده دیدن شد من خودم ندیدم شد نیکه که چهره دوست دارم بانسو میرسه نمیشم خودم گریه میکنم نمیحنود رو نگردم گریه میکنم
شعبازی شریف بیگ یتیمی کل بوده تا حال خاندار نشده است قبلا منابع رادیوی آزادی گفته بودند که روز 26 اکتبر نسبت این جوان با اتهام افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده جنایی باز شده است. بی بی اش میگوید با افرادگرا بودن نبیره‌اش باور ندارد و از مقامات طلب دارد که هر چی زودتر او را رها کنند. بعضی حقوقشناسان بر این نظرند که آغاز پرونده جنایی نسبت او به اساس است. حقوقشناس شهرت قدرتوف با رادیوی آزادی گفت
در حرکت های او یگان عملهای اکستریمیستی و افرادگرایی دیده نمی‌شود. آغاز پرونده جنایتی با مده افرادگری نسبت شهباز از آن درک می‌کند که در جمهوری تاجیکستان نسبت هر یک شهروندی که حقوق و منفعت‌های خودش را حمایت می‌نماید از عدالت، حقیقت و از بالای یگان عمل‌های غیرقانونی منصبداران شکایت کند، نسبت او با مده افرادگری پرونده جنایتی آغاز کرده می‌شود.
مقامات از شهر موضوع خودداری میکند. روز 9 ژانویه در دادگاه شهر وحدت گفتند پرونده شباز هنوز به این نهاد نرسیده است و آن در مقامات امور داخلی در بررسی قرار دارد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت از شهر پرونده خودداری کردند. این در حالی است که بی بی جوان که چشم به راه اوست میخواهد از جزئیات پرونده آگاه باشد. نگرانی ها از بازداشت و به محکمه کشیدن افراد در پی تنقید حکومت یا منصبداران سطح بالایی در گذشتن صدا داده است. حامیانی حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است. مقامات چنین ادعا را قبول ندارند و بر اینند که به اساس نسبت کسی پرونده باز نخواهند کرد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اظهارات حقان فیدان روز 10 ژانویه بعد از ملاقاتی با پرزیدنت امام علی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرغیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جباروف صحبت داشت. حقان فیدان 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرغیزستان خبر خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جباروف هنوز 11 دسامبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و تاریخ دقیقی را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجی ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدامی بزرگ برای تامین ثبات و امنیت در منطقه نامید. در اول ماه دکبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده. تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار میکنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران کشورهای آسیای مرکزی در پایان هر سال یا بخشیده به یگان حادثه‌های مهم سیاسی نشست خبری برگزار نمی‌کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون که 32 سال باز در سر قدرت است، یگان دفعه نشست کلان خبری نگذرانیده است. پرزیدنت قزاقستان سال 2019 در وخوری با روزنامه‌نگاران وعده داده بود که چنین نشست‌ها به انعنه تبدیل خواهد یافت، اما وعده او عملی نشد. رهبری قرقیزستان وخوری را با نمایندگان رسانه‌ها تلف بیهوده وقت می‌شمارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم. 27 دکبر سال 2023 مشاور و سخنگوی پرزیدنت قزاقستان بریک والی با کازینفور مصاحبه داد و از یک سال کار قاسم جامرد توقیف نتیجه گیری کرد. با گفته ای او سال گذشته با زیاده از 53,000 مراجعت پاسخ دادند. سخنگو با اشاره و رجعه سخت کاری پرزیدنت توقیف گفت سال گذشته او 8 بریفینگ برگزار کرده با رسانه های محلی و خارجی 4 دفعه مصاحبه انجام داد. روز دویومی انور بریک والی اکسی قاسم جامرد توقیف را همراه مدیر نشریه قزاق گازیتری دیکن کمزه بیکولی نشر کرد که در قصر پرزیدنت برداشته شده است. او نوشت که مصاحبه پوره توقیف در نشریه ایگمن قزاقستان نشر می شود. با این می شود تخمین کرد که توقیف نشستی کلونی خبری برگزار نمی کند، هرچند او دو بار به برگزاری آن وعده داده بود. در آسیای مرکزی دو کشوری است که رهبرانشان نشست های کلونی خبری برگزار کردند، هرچند به این گونه نشست ها خبرنگاران انتخابی راه داده می شدند و سوال ها نیز قبلا با روزنامه‌نگاران موافقه کرده می شدند. پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف هرچند کم اما سری چند وقت نشست خبری برگزار می کرد. او همچنین در پخش مستقیم شبکه های دولتی برآمد می کرد و بعضی از ساکنان بعد تماس برآمده به جای سوال و جواب بیشتر ارزو و تمنا می کردند. و او بعضی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی با استثنای بریفینگ ها پس از ملاقات رسمی که در آن سوال و جواب نمی شود از برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه آشکارا با رسانه ها خودداری می کنند. اما آنها اکثر وقت پیام می فرستند. این پیام ها اساساً از دادن دستور سپارش های عبارت است و حاضران مسئولان حکومت و وکیلان هستند و در وقت خواندن پیام رهبری کشور کفکوبی می کنند. برای مثال پرزیدنت امامعلی رحمان 28 دکبر سال 2023 با پارلمان و مردم پیام فرستاد. همین طریق نشست های کلان خبری که انعکاس کننده سطح مکالمه با جامعه به حساب می روند به نظر می رسد به وضع کشورهای آسیای مرکزی سازگار نمی آید. رهبران منطقه هرچی بیشتر تلاش می کنند نظام های خودکامه خود را پرزور کنند. در زمان معاصر رهبران بسیاری از کشورهای جهان تلاش میکنند نشست‌های خبری برگزار کرده با روزنامه‌نگاران ملاقات کنند. تا آمدن امانوئل مکرون رهبران فرانسه هم سال 14 ایول در روز گرفتن باستیلیا نشست‌های خبری برگزار میکردند. انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان هم سال قبل از برخصتی رفتن پارلمان نشست خبری برگزار کرده با سوال‌های روزنامه‌نگاران پاسخ میداد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سال 2022 و در سال آغاز جنگ علیه اوکراین نشست خبری برگزار نکرد. روز 14 دکبر سال 2023 پوتین 17 نشست کلان خبریش را گذراند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی سال 2019 نشست خبری برگزار کرد که زیاده از 14 ساعت دوام کرد. سال گذشته او 3 مرتبه در چنین نشست های خبری شرکت کرد. We'll be right back.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
محمد شریپوف که با لقب مهدی ارسلان شناخته میشد و یک فرمانده سازمان ممنوع انصارالله بود، به گفته نزدیکان و دوستانش در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف ساکن 30 ساله ناحیه نوراباد است که سال 2021 طالبان او را در اداره چند ناحیه در مرز افغانستان با تاجیکستان مسئول گذاشته بودند. تاجیکستان از سال 2015 به این سو او را با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. یک عضو گروه ممنوع انصارالله که زیر نظارت طالبان در افغانستان عمل میکنند، روز 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت 9 ماه پیش محمد شریفوف هنگام سفر به کابل ناپدید شد و تا کنون از او هیچ نشانه پیدا نکردند. او گفت تحقیق آنها نشان داده است که او را قاچاقبران مواد مخدر بازداشت کردند، ولی به کجا بردند معلوم نیست. همان روزی که او از نزدیکی کابل گم شد، نه تلفنش کار کرد و نه دیگر خودش را پیدا کردیم. گفت این عضو گروه انصارالله که خودش در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو می‌شود. دو منبع رادیوی آزادی، یکی در اداره مرزبانی در ولایت ختلان و دیگری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، گفتند که از ناپدید شدن این شهروند تحت جستجو خبر دارند. نازنین یونسوف، خواهر محمد شریپوف ساکن ناحیه نوراباد، در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز او هیچ تماسی با آنها نگرفته است و نمیداند که در کجاست. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارند. هیچگاه حضور جماعت انصارالله در خاک این کشور را رسما تصدیق نکردند. پس از سر قدرت آمدن با جنگجویان این گروه که سالها همراه با طالبان ضد نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا و حکومت سابق افغانستان می جنگیدند، در امور مرزبانی مقام دادند. مقامات تاجیکستان بارها از حضور جنگجویان تاجیک در مرز نگرانی کرده بودند. بعدن منابع رادیو آزادی گفتند که طالبان به خاطر نرمتر کردن مناسبتش با تاجیکستان همسایه، جنگجویان انصارالله را از مرز این کشور به دیگر مکان برده است. جماعت انصارالله را امردین تبر، فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک، تأسیس داده بود که سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین را در سال 1997 نپذیرفت و به افغانستان رفت. 8 سال پیش خبر مرگ او رسانه شده بود. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که جنگجویان این گروه ممنوع در خاک افغانستان از 200 تا 300 نفر هستند که اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکثر ساکنان یک محله لولینشین در تاجیکستان از طلبندگی یا کسبی به گفته خودشان بابایی دست کشیده بیشتر به مهاجرت کاری روی آوردند. شاداب یک باز زیاده از 200 اویله در حدود ناحیه ورزوب جایگیر است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. یکی از لولی تباران شوکت شربتوف ساکن این محله روز 5 ژانویه به رادیو آزادی گفت:
من خودم روسیه روم، آدم روسیه روم. میرم مثلا همجا کار میکنم، خزم میبینم. همین 5-6 ماه میسته بود میبیامون میرن کار میکنن همجا بچه ها مثال استروه که در کار میکنن مثال همین کاروی رزن را با چی میکنن این هم خیلی کار میکنن.
مصاحب دیگری ما از امین محله یونوس میرزوالیف میگوید لولیان بجوز از مهاجرت کاری در روسیه در بخشای گوناگون در داخل کشور نیز فعالند.
خب خوی بچه ها اسفال در کار میکنن من هم اسفال همجا همه بچه ما کدگی همین طرف هایم دیگه جوهای هم بچه ها خیلی خدمتش ها میرسه. استود بچه ها میخونن استود. معلم ها هسته از طرف ریگر درس میتین استود ها. و یا درس دور استوده. ما بچه ها هسته گزیل هست. ماشرتگاه های میکنن. های ها ماشرتگاه های میکنن. گزیل افتوبوز. خب مردم های کس رو دن کن. اوهان جمع میکنن.
در حالی که مسئولان محله شاداب یک در ناحیه ورزاب میگویند کودکان آنها همراه دیگران درس میخوانند و با کامپیوتر کار میکنند، هنوز هم بعضی از زنان و نورسان لولی یا جوگی در کوچه ها و در حال طلبندگی دیده میشوند. محمد الله عبیدالله در صنف ششمی مکتب شاداب یک میخواند و آرزو دارد که در آینده پزشک شود.
من به فرانکی مکتب را بود کنم را دانشگاه داشتم دختر شدم.
در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند. امبودسمن تاجیک یا وکالتدار حقوق انسان در گزارش در سال 2023 گفته است فرزندان لولی پورا به تحصیل فرا گرفته شدند. اما در گزارش به ذکر نام کمشماران نوشتند که نابسته از آن که قانونگذاری برابر حقوقی هر یک شخص را در نزد قانون مقرر میکند، برابری واقعی به پورگی تامین کرده نشده است. سازمان مموریال سال پیش با پیشنهاد گزارش به کمیته محوی تبعیض سازمان ملل چاره های اندیشیده حکومت تاجیکستان را برای بهتر کردن وضع لولیان ناکافی خواند. مؤلفان گفته بودند که حکومت هیچ برنامه برای بهتر کردن دسترسی فرزندان لولی به تحصیل و آموزش قبول نکرده است و همچنان در بین جامعه تصورات نادرست به این مردم وجود دارد. لولی ها یا جوگی ها بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکن و ناحیه های رودکی، ورزاب، واسه، جلال الدین بلخی و باباجان غفورو زندگی میکنند. پیشتر تعداد آنها نه کمتر از 15,000 نفر گفته میشد. آمار نو دسترس نیست.
آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی خانه عشق کلان است بیا دف بیزنی کس در بای آزاری کسی این جانیست گرگ این بیش شبان است بیا دف بیزنی بسری مرگ زمستان گل سوری ببری پشت صد کوچه خزان است بیا دف بیزنی آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی
Dust bees and ink. шароити шахсан, шароиту зиндаги муҳоҷирои меҳнати тоҷиро дар хориҷи кишвар нағз медонам. Барои мо шумо айб нест. Не ки мардҳо, занҳои тоҷик, бонувони тоҷик дар муҳоҷират ҳастанд ҳазоро ҳазор. Мо нанги номус дорем? Садҳо нафар аз ҳисоби муҳоҷират, садҳо зиёдтар асол мо ҷасад биёрем аз дигар ҷо. Онҳое ки барои пайдо кардани ризқи рӯзӣ барои фарзандош, чунки мо роҳбаро аз боло то поён фақат фикри мебахшед нафси бади худро дорем.
Эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии тоҷикистон, ин суханонро замни паёми солонааш ба парлумон баён дошт. آیا این اعترافی آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی‌برد یا آن را نادیده می‌گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سوراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی می‌کنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. و نظر شما این حرف پریزیدنت یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچه خیلی که جناب پریزیدنت گفتن اون کس از وضع فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستند. من اینجا دقیق میدونم چرا که اومده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود پیشتر اون بودن دیگر در دیگر واخری ها من دعوت نشدم ولی میدونم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشان هم میدونن که در چی وضع است ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم با این حرفای پریزیدنت و با عیب جویی کنیم در این حرفها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم همون پیام ایرای پیام رو گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پریزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخر سال با پارلمانش صحبت میدهد وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش از زبان خودش اون چیزهایی رو که میگفت در همون مورید همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند واقعی بودند و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پریزیدنت با ذکر نفس بد وجودی فساد و رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ به این چه میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل اون است که گاه گاهی میشود ما حتی از رسانه های خبری هم میفهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدن.
تشکر. محترم سوراب ظفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ مرحبا.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی. تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودیا حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارن، گرچند که میدونن چون این مشکلات هست این را قبول ندارن و در این هم که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطری هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسمن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چون این مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی میگویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این به خبر است و میداند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میداند که چی میگذرد در جامعه، 100% میداند، بیشتر از ما و شما میداند چی میگذرد و برای چی صد راه ایران نمیگیرند. چون سیستم آلوده فساد است، برای دیگر نمیتوانند را. اگر این راه خود را ایواز کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من نیست. یعنی به همین طریق میتوانند که راه خود را دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می‌شود و رشد اقتصادی هر کشور را سست می‌کند. نمونه‌اش خود شما مثلا عبدالله دولتوف. مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست، چی باید کرد؟ مرحمت.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی. ببینید، ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
ولی ببینید، لازم دانم که این نکته را گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون را دیده ایستانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و نتیجه تحقیق خون رو فرستاده، پرسید که همین چی معنی دارد. وقتی دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، با تاجیکی باید از من پرسی که من با روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفته، اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه را ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی را ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که آمدیم، شما هم سین سال آنهایی که همسالان من هستن کلانتر می دانند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخر 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همون سال ها تا امروز، حاضر درست قید کرده که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزد های علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم، نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر.
عیب در اونها نیست، عیب در خودی همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند، باید در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله، سوراب ظفر، میخوایم نظر شما را در همین وابسته به همین سالها بدونیم. شما چی میگویید مرحبا؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چی که میخواهند میکنند، عیب در خود ما است. یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد، فرزند ما از نکته‌ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبانی تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید ما یک فرزند مون وارد دبستان میکنه، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول، این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبانی همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن، کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو یکی اونه طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستن ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام تنه که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جای بختای خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان، حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یک دیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای روهای درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظام خوب این را قرار بدیم شهروندای خودمون، نه تنها در خب یا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم. آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن، برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع میشود. خود آقای دولتوف به خبر هستیم که در چندین سال ها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانع میشود حکومت. حکومت میخواهد که همین مهاجرا را هم هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا میآید و در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودن کارها را شروع کردن، این روز در زندان ها قرار دارن. نفرهایی که میخواستن جمعیت بسازن، مردم تاجیکستان را به هم بیارن، نتوانستن.
تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سهراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صدی پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ نواست است. اول اینکه باز هم همون نکته که قید کردم، به جای اون که هر یک کدومون به کمبودی خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران. آنها حاضرم در این برآمد کننده پیشکی گفت که باید همون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستند، گروه سیاسی میگویند، چند گروه هستند، ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که باید خود دوی مخالفت دارند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعیت دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سال های حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنند، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقتی قرار دارن، حرف ها را دروغ محض میگویند. ببینید در کووید 19، وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خود بنده بود. من گرچند که به مردم هم گفته بودم که من متخصصی صحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدن گفتن که اینها هنگامه جویی میکنن، اینها دروغ است، ها با احساسات داده نشد، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چی حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان بر اومده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغ محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستند؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگوید شما؟
من این چیزی بگویم، خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمن جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربیت خدا رحمتشان کند که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگر ها شش جمعیت اومدیم به هم شدیم. و اونجا هنگامه‌جویی و تهمت‌کنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک می‌خواست که رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس را کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم متایید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نه کرامت شریفوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را، ببینید اونجا میبینید تهمتنامه را، تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود بار به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوگی گفته خب میکنی میشنی اون رو تهمت میزند. خیلی گفتم وکی ما برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها بخواسته بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابع وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود، همکاری ها خوب بودن، اونها میخواستن. وقتی که ما با پریزیدنت تاجیکستان جناب امیرعلی رحمان واخوری کرده بودیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنید، در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پریزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه های یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف. به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بوبویف، مدیری بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور $79,800,000,000 را ضرر اقتصادی دید از تاجیکستان. خود رئیس جمهور امام الله رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5,000 کارگر نمیرسد. محترم دولت، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارن و مهاجرت کاری را برتر میدونن؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه، شاید که همون اتحاد شوروی باشد، همون در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر کودکی از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواند به روسیه بیاند. وقتی که این جامعه‌اند و شتم میخورند به قول، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونیم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است. من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتواران خودم فرزندان شما آمدند که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از حاضر رفته در راغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است.
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر. سوراب ظفر، به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان و عزیزانشون میدونن؟ چرا؟
از اینه که بعض نفرها، من فکر میکنم که کرونا دنبال کسی میروند، بعض نفرها هستن، میبینن که یک همسین یک دوست میرود، میخواد در پهلوی اون باشد. بعض نفرهای دیگر هستن که یعنی قیاس میکنن، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنه، در دوام یک سال چقدر مبلغ پیدا میکنن به دست میارن و در دوام یک سال در روسیه چقدر میشود. اینها را مقایسه میکنن، بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفربر میشوند به کار. این است یکی سبب باشه. دیگری است یک فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند. فرار مغزها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده دارد. من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهایی هستند که میتوانند نه 300 هزار بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سوراب ظفر، به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگید شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کار خود را ببرد، خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد، این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در 100 هزار دلار خریده شد، حالا که با این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در 100 هزار دلار اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزندهای ارکا، یعنی فرزندهای ارکای هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرس هستند، فرزندهای وزیران، فرزندهای خوب مسئولان کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند، چی میتونه صد راهی اونها بشود؟
محترم عبدالله دولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سوراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدونید یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، همین نمیشد که جناب عالی را بگوی که از بین همین تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر همین حاضر فرض کردیم که جناب عالی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم همین هم صحبت ما چنان گب میزند که اگر کی را حاضر فساد نفت و وزیراش راند که همین را برد ماند، همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گاه متخصی کووید میگیرد خودش رو، یعنی برنامه های گفته های ما را سال 2019 را گوش نکرده است، در میان صحبت لگت میزند همین ناشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی را هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعدی همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها رخ میدن.
سوراب ظفر، شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت خب ببینید چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن. نه، ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این، و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چنین وعده ها را، چنین آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. و همین است در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد. و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست، در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوای جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سوراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر حسن میدونند، دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان یعنی اونها را نادیده گرفت، از جمله کاهش کم بضاعتی تا 20% پایین آورده شد، و یا اینکه مثلا هر یک آیله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمان است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دی. من گفتنی نیستم که حکومت امروز هیچ کاری را انجام نمیدهد، انجام البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر. جناب عبدالله دولتف شما به حرفای ظفر پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکنند، حکومت و همه را تهمت اقرار میکردند. حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو بر رشد رونق است. شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالله دولت، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها به تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تأثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیر نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم میشد. البته در همه گوشه دنیا هست فسادو، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طور مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونو عملی شدن.
تشکر. در... بله سهراب ظفر، شما چی به این سال چی نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
ایواز شدن حکومت امروزه؟
همین تمام است. پاسخ شما همین است؟
بله همین است. از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کاری خود را پیش برد. حکومت باید ایواز شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 و عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید. منتظر شرح و نظرهای شما هستیم، چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه‌های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهدار شما.
Get up. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. وزارت تندرستی ولایت نیژنی نوگرد روسیه روز 13 انور گفت شماری کشته شده ها در صدمه مدهش افتومبیلی شامی جمعه به 2 نفر رسید. احتمالاً هر دوی آنها راننده های افتوبوس و ماشینی باربر می باشند که برخورد ماشین های آنها شامی 12 انور سبب صدمه مدهش شده است. به اطلاع ظفر مؤمنف رئیس جمعیت تاجیکان امید که از حال بیماران در 2 بیمارخانه محلی خبر گرفته است، از میانی 11 نفر آسیب دیده در صدمه، 3 نفرشان شهروندی تاجیکستان، 6 نفرشان شهروندی ازبکستان و 2 راننده ماشین شهروندی روسیه می باشند. او گفت اطلاع رسانه های روسی در باره این که همه مسافران افتوبوس و مجروح شده ها تاجیکستانی بودند درست نیست. تحقیق حادثه را مقامات شروع کردند. وزیر نوی کارهای خارجی فرانسه استفان سجورنه روز 13 انور در شرایطی که روسیه حمله های هوایی موشکیش را بالای اوکراین ادامه می دهد وارد شهر کیف شد. سفر یک روزه دیپلماتیک کلون فرانسوی به کیف را چون پشتیبانی ادامه یابنده غرب از این کشور در جنگ روسیه ارزیابی می کنند که اینک 22 ماه دوام دارد. سجورنه در پیام درباره سفر نخستینش به کیف در این مقام در شبکه ایکس سابق توییتر نوشت تخمینا 2 سال است اوکراین در جبهه پیش برای دفاع از استقلالیت خود و حفظ امنیت اروپا قرار دارد. وزیر نوی کارهای خارجی فرانسه استفان سجورنه در کیف گفته است با وجود مرکب شدن بحران اوکراین در مد اول نظر فرانسه بود و میماند. او گفته است حالا پرینسیپ های بنیادی قانون های بین المللی ارزش های اروپایی و هم منفعت های امنیتی فرانسه در مرکز دقت قرار دارند. در تایوان روز 13 انور در انتخابات پرزیدنتی لای تینزه نامزدی حزب دموکراتی رشد که حزب حاکم میباشد برنده گردید. 2 نامزدی دیگر انتخاباتی خو یوی از حزب گومیندان و شخصی مورد حمایت چین و کیونجی از حزب مردمی تایوان مغلوبیت خود را اعتراف کردند. حزب دموکراتی رشد لای که طرفدار مستقلیت تایوان بوده ادعاهای قلمروی چین را رد میکند، بار سوم در انتخابات اشتراک میکند و این تجربه بی سابقه برای نظام انتخاباتی تایوان میباشد. چین بارها لای را یک جدایی طلب خطرناک نامیده دعوتهای او را برای مذاکره رد کرده است. حقوق شناس و وکیل دفاع معروف دلفروز سمد و یکی از برنده های جایزه 50 خوش سلیقه یا تاپ 50 گردید که همه سال از جانب رادیوی وطن برای فعالیت های جمعیتی و هم سهمگذاری در رشد کشور داده می شود. دلفروز سمد و با حمایتش از حقوق خبرنگاران، حامیان حقوق و فعالان مدنی بازداشت یا حبس شده معروف است و سال آخر با زیاد شدن حبس و محکومیت های فعالان سیاسی شماری زیر حمایه های او هم افزایش می یابد. دلفروز خواهری وکیل دیگری معروف حقوق انسان دلربا سمدوه می باشد که بیشتر با حمایت حقوق سربازان و نظامیان در ارتش تخصص دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دلفروز در حقیقت وابسته به شخصی که محروم شده از آزادی همون نکته کار میکنند. اساسا حمایتیان حقوق مثلا ژورنالیست و ادوکات و دیگرایی که برای صادر کردن جنایت گناهکار میکنند و در همون محبس هم دوام میدهد حمایتشان. فوکوس کارش این حقوق انسان در جایهای مردمی و محدودی از آزادی خود ادوکاتی که این مسلکی کار میکنند کمتر، چون که وقتی آدم محبس داره و دیگر سیت ادوکاتو حمایت نمیکنند یا خود شهروندو فکر میکنند که آقای دیگر حقوق ندارد باید تو آزاد نشود.
مراسم جایزه سپاری خوش سلیقه های تاجیکستان 12 انور برای بار 12 برپا شد و در میان برنده های امسال از جمله آوازخوان فاروق حسنوف هم میباشد. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان به مسافران راهی سمت شمال کشور هشدار میدهند که از 12 تا 16 انور در قلمرو ناحیه های کوهی تابع جمهوری و راه ماشینگرد دوشنبه چناق خطری لغزش ترما باقی میماند. راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق در خط راه دوشنبه عینی شهرستان استرفشان خوجند بوستان چناق جایگیر شده است. کمیته از شهروندان و مهمانان کشور دعوت کرده است که از سفرهای بدون ضرورت دست کشند و یا سفر خود را در این سمت محدود کنند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع شد با او
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک نماینده مخالفان حکومت و والدان و خواهرش را غایبانه در تاجیکستان به مدت‌های دراز به زندان محکوم کردند. دادگاه خوجند حکمای الهام جان یعقوبوف، پدرش دادا جان یعقوبوف، مادرش آچه جان یعقوبوف و خواهرش منیره یعقوبوف را ماه دکبر سال 2023 صادر کرده است. در این باره به رادیو آزادی روز 10 ینور خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف رئیس پیشین دفتر حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بیش از 8 سال باز در خارج قرار دارد. والدینش نیز در بیرون از تاجیکستان هستند. حالا او رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی و عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف دولت در تاجیکستان است. در دادگاه شهر خوجند حکم را به رادیو آزادی شهر ندادند. یک منبع نزدیک به تفت شد به ذکر نامش روز 11 ینور به رادیو آزادی گفت دادا جان یعقوبوف به 14 سال، آچه جان یعقوبوف مادرش به 7 سال و منیره یعقوبوف خواهرش به 5 سال و 5 ماه زندان محکوم شد. همه اینها را بر اساس بند تندگرایی محاکمه کرده و گناهگار دانستند. افزود همصحبت ما، مصاحب ما در مورد الهام جان یعقوبوف گفت او به مدت طولانی به زندان محکوم شده است ولی سال دقیقی را به زبان نآورد. الهام جان یعقوبوف روز 11 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت از اعلان حکم آگاه است ولی به آن راضی نیست.
حکمی که از جانب دادگاه شهر خوجند نسبت من، پدر و مادر و خواهرم صادر شده است صرف سیاسی است و مخالف سیاسی بودن جرم نیست و هیچ گونه مخالفت به قانونهای جمهوری تاجیکستان و قانونهای بین المللی ندارد. و من این حکم سیاسی هیچ تأثیری ندارد و من فعالیت‌های سیاسی و حقوقی خود را دوام خواهم داد.
یعقوبوف میگوید مقامات انتظامی خوجند هنوز در سال 2016 عکس او را در قطار شخصان تحت جستجو گذاشته بودند. آن زمان علیه من به اتهام برانگیختن کینه‌ی عداوت ملی، نژادی، مالگرایی و یا دینی و تندگرایی پرونده باز کردند. عکس پدری 80 ساله، مادری 75 ساله و خواهر 52 ساله هم را در سال 2023 به این قطار اضافه کردند، اضافه کرد او. الهام جان یعقوبوف میگوید بعد از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در سال 2015 کشور را ترک کرد و سال 2016 والدانش را نیز به نزد خود آورد. وی گفت یک برادرش در تاجیکستان مانده بود، چند مدت ناپدید بود. در سال 2016 درک یافتیم که فوتیده است. با تلاش زیاد گورش را در آرامگاه نور اسلام در خوجند یافتیم، میگوید الهام جان یعقوبوف. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف پرونده شخصان گمانبر را که در خارج هستند در غیبشان بررسی میکنند. تجربه ای که در روسیه، قزاقستان و قرغیزستان نیز استفاده میشود. دادگاه ولایت ختلان شمس‌الدین سعیدوف، یکی از سابقه‌داران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را سال 2018 در غیبش به 15 سال زندان محکوم کرد. محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی و رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در سال 2018 در غیبش به سالهای دراز زندان محکوم شده، اموال وابسته به او مصادره گردیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفرگل غفورو با ساکنی 83 ساله شهر وعدد از تقدیر نوروشن نبیرهش که به افرادگروی متهم شده است نگران است. با گذشت قریب 3 ماه از بازداشت شریف بیگ نمیتواند او را ببیند. شهباز شریف بیگ در نواری که 15 اکتبر سال گذشته به شبکه های اجتماعی راه یافت، از شیوه به ارتش بردن برادر و لطکوبی بی بی اش شکایت داشت. برادر را به ارتش بردند و شهباز را در پی انتخابش از رفتار مقامات شهر وحدت بازداشت کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مقامات در بررسی بودن پرونده را تصدیق ولی از شریان خودداری میکنند. سفرگل غفورو و بیبی شباز 9 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیرهش یک جوان عادی بوده با کسی کار نداشت و ولی شیوه جلبی برادرش با ارتش که اون روز به دعوتنامه به منزلش در آمدند و او را نیز لاتوکوب کردند، شهباز را عصبانی کرده بوده است.
نمیتون که کار میکرد. تاودار نمیتون که کار میکنه. رنگ همه آدم ها بار میرد در روی اوتر اوتر میکشت. نمیتون که کار میکرد. همان که کار دوله میکشیدم. هم دختر که ما دوله میکشیدم. ولی بای دختر من دوله میکشیدم. هر دروام هم میوارد. با همه دیوتی دروام من دنون میکشید. تنون میکشید میوارد من. بیبی جان نگو نبخو نگو آخه بیبی جان من در کجا کار کنم همه بیبی ما سر کنم مری ما کودک یوکه نگردیم آخه بیبی تیره چخل میکنم
بیبی شباز در 3 کیلومتری دوشنبه در دهه عادلی جماعت سیمیگنج وحدت همرو با دختر و نبیره مکتب خونش بسر میبرد
روزانم به صحبه دیبت چکا کنم دام نبته بگو آخه یا اموریش تو برای افتوسته بوزم نیست کنارم به صحبه من برم لپس برای گردانی کارتون مولد این یعنی همه دخترم یک بوده که کچن و بولیق مکتب میخونم مکتب پریدن میگم برم مکتب نگم نمیخونم تا اکه من نبرارم نگم من مکتب نمیرم مکتب نمیخونم
تلاش های او برای دیدار نبیرش به نتیجه موندند
همه دخترم رفته دو بار خواهد در هم بچه که ولی چیش دیریب تگیر همه خواهد دیدار دو بار درمده دیدنشم من خودم ندیدنشم نه که کتره روشتر بانسو میرسه نمیشم خودم گیریه میکنم نمیحلمودم نگردم گیریه میکنم
شعبازی شریف بیگ یتیمی کل بوده تا حال خاندار نشده است قبلا منابع رادیوی آزادی گفته بودند که روز 26 اکتبر نسبت این جوان با اتهام افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده جنایی باز شده است. بیبیش میگوید با افرادگرا بودن نبیرش باور ندارد و از مقامات طلب دارد که هرچی زودتر او را رها کنند. بعضی حقوقشناسان بر این نظرند که آغاز پرونده جنایی نسبت او به اساس است. حقوقشناس شورت قدرتوف با رادیو آزادی گفت
در حرکت های او یگان عملهای اکستریمیستی و افرادگرایی دیده نمیشود. آغاز پرونده جنایتی با ماده افرادگری نسبت شهباز از آن درک میکند که در جمهوری تاجیکستان نسبت هر یک شهروندی که حقوق و منفعت های خودش را حمایت مینماید از عدالت حقیقت و از بالای یگان عملهای غیرقانونی منصبداران شکایت کند نسبت او با ماده افرادگری پرونده جنایتی آغاز کرده میکند.
مقامات از شهر موضوع خودداری میکند. روز 9 ژانویه در دادگاه شهر وحدت گفتند پرونده شهباز هنوز به این نهاد نرسیده است و آن در مقامات امور داخلی در بررسی قرار دارد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت از شهر پرونده خودداری کردند. این در حالی است که بیبی جوان که چشم به راه اوست میخواهد از جزئیات پرونده آگاه باشد. نگرانی ها از بازداشت و به محکمه کشیدن افراد در پی تنقید حکومت یا منصبداران سطح بالایی در گذشتن صدا داده است. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است. مقامات چنین ادعا را قبول ندارند و بر اینند که به اساس نسبت کسی پرونده باز نخواهند کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت از مقامات قرقیزستان و تاجکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اظهارات حقان فیدن روز 10 ژانویه بعد از ملاقاتی با پرزیدنت امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجکستان در قرقیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جباروف صحبت داشت. حقان فیدن 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرقیزستان خبر خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جباروف هنوز 11 دکمبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و تاریخ دقیقی را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجی ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین ثبات و امنیت در منطقه نامید. در اول ماه دکمبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده. تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری شده است. مردم دوسوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها جنگ و مناقشه کردن و همیشه یک دیگر را در سر زدن حادثه ها گناهگار میکنند. در دو نزای خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد، از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رهبران کشورهای آسیای مرکزی در پایان هر سال یا بخشیده به یگان حادثه های مهم سیاسی نشست خبری برگزار نمی کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که 32 سال باز در سر قدرت است، یگان دفعه نشستی کلان خبری نگذرانیده است. پرزیدنت قزاقستان سال 2019 در واخوری با روزنامه‌نگاران وعده داده بود که چنین نشست‌ها به انعنه تبدیل خواهد یافت، اما وعده او عملی نشد. رهبری قرقیزستان واخوری را با نمایندگان رسانه‌ها تلف بیهوده‌ای وقت می‌شمارد. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می‌دهم. 27 دکمبر سال 2023 مشاور و سخنگوی پرزیدنت قزاقستان بریگ والی با کازینفور مصاحبه داد و از یک سال کار قاسم جمرد توقایف نتیجه گیری کرد. به گفته او سال گذشته به زیاده از 53,000 مراجعت پاسخ دادند. سخنگو با اشاره به رجعه سخت کاری پریزیدنت توقایف گفت سال گذشته او 8 بریفینگ برگزار کرده با رسانه های محلی و خارجی 4 دفعه مصاحبه انجام داد. روز دویومی انور بریک والی اکسی قاسم جمر توقایف را همراه مدیر نشریه قزاق گزیتری دیکن کمزه بکولی نشر کرد که در قصر پریزیدنت برداشته شده است. او نوشت که مصاحبه پوره توقایف در نشریه ایگمن قزاقستان نشر می شود. با این می شود تخمین کرد که توقایف نشستی کلونی خبری برگزار نمی کند، هرچند او دو بار به برگزاری آن وعده داده بود. در آسیای مرکزی دو کشوری است که رهبرانشان نشست های کلونی خبری برگزار کردند، هرچند به این گونه نشست ها خبرنگاران انتخابی راه داده می شدند و سوال ها نیز قبلن با روزنامه‌نگاران موافقه کرده می شدند. پریزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف هرچند کم اما سری چند وقت نشستی خبری برگزار می کرد. او همچنین در پخش مستقیم شبکه های دولتی برآمد می کرد و بعضی از ساکنان بعد تماس برآمده به جای سوال و جواب بیشتر ارزو و تمنا می کردند. و او بعضی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی با استثنای بریفینگ ها پس از ملاقات رسمی که در آن سوال و جواب نمی شود از برگزاری نشست های مطبوعاتی یا مصاحبه آشکارا با رسانه ها خودداری می کنند. اما آنها اکثر وقت پیام می فرستند. این پیام ها اساسا از دادن دستور و سپارش های عبارت است و حاضران مسئولان حکومت و وکیلان هستند و در وقت خواندن پیام رهبر کشور کفکوبی می کنند. برای مثال پرزیدنت امامعلی رحمان 28 دکمبر سال 2023 با پارلمان و مردم پیام فرستاد. همین طریق نشست های کلونی خبری که انعکاس کننده سطح مکالمه با جامعه به حساب می روند به نظر می رسد به وضعی کشورهای آسیای مرکزی سازگار نمی آید. رهبران منطقه هرچی بیشتر تلاش می کنند نظام های خودکامه خود را پرزور کنند. در زمان معاصر رهبران بسیاری از کشورهای جهان تلاش میکنند نشست‌های خبری برگزار کرده با روزنامه‌نگاران ملاقات کنند. تا آمدن امانوئل مکرون رهبران فرانسه هم سال 14 ایول در روز گرفتن باستیلیا نشست‌های خبری برگزار میکردند. انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان هم سال قبل از برخصتی رفتن پارلمان نشستی خبری برگزار کرده به سوال‌های روزنامه‌نگاران پاسخ می‌داد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سال 2022 و در سال آغاز جنگ علیه اوکراین نشستی خبری برگزار نکرد. روز 14 دکمبر سال 2023 پوتین 17 نشستی کلان خبریش را گذراند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی سال 2019 نشستی خبری برگزار کرد که زیاده از 14 ساعت دوام کرد. سال گذشته او 3 مرتبه در چنین نشست‌های خبری شرکت کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
محمد شریپوف که با لقب مهدی ارسلان شناخته می شد و یک فرمانده سازمان ممنوع انصار الله بود، به گفته نزدیکان و دوستانش در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف ساکن 30 ساله ناحیه نوراباد است که سال 2021 طالبان او را در اداره چند ناحیه در مرز افغانستان با تاجیکستان مسئول گذاشته بودند. تاجیکستان از سال 2015 به این سو او را با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه میکنم. یک عضو گروه ممنوع انصار الله که زیر نظارت طالبان در افغانستان عمل میکنند روز 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت 9 ماه پیش محمد شریفوف هنگام سفر به کابل ناپدید شد و تا کنون از او هیچ نشانه پیدا نکردند. او گفت تحقیق آنها نشان داده است که او را قاچاقبران مواد مخدر بازداشت کردند، ولی به کجا بردند معلوم نیست. همان روزی که او از نزدیکی کابل گم شد، نه تلفنش کار کرد و نه دیگر خودش را پیدا کردیم. گفت این عضو گروه انصار الله که خودش در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو می‌شود. دو منبع رادیوی آزادی، یکی در اداره مرزبانی در ولایت ختلان و دیگری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، گفتند که از ناپدید شدن این شهروندی تحت جستجو خبر دارند. نازنین یونسوف خواهر محمد شریپوف ساکن ناحیه نوراباد در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز او هیچ تماسی با آنها نگرفته است و نمیداند که در کجاست. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارند. هیچگاه حضور جماعت انصار الله در خاک این کشور را رسما تصدیق نکردند. پس از سر قدرت آمدن با جنگجویان این گروه که سالها همراه با طالبان ضد نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا و حکومت سابق افغانستان می جنگیدند، در امور مرزبانی مقام دادند. مقامات تاجیکستان بارها از حضور جنگجویان تاجیک در مرز نگرانی کرده بودند. بعدن منابع رادیو آزادی گفتند که طالبان به خاطر نرمتر کردن مناسبتش با تاجیکستان همسایه، جنگجویان انصار الله را از مرز این کشور به دیگر مکان برده است. جماعت انصار الله را امریدین تبارف فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین را در سال 1997 نپذیرفت و به افغانستان رفت. 8 سال پیش خبر مرگ او رسانه شده بود. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که جنگجویان این گروه ممنوع در خاک افغانستان از 200 تا 300 نفر هستند که اکثرشان شهروندان تاجیکستان می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکثر ساکنان یک محله لولینشین در تاجیکستان از طالبندگی یا کسبی به گفته خودشان بابایی دست کشیده بیشتر به مهاجرت کاری روی آوردند. شاداب یک باز زیاده از 200 اویله در حدود نویه ورزاب جایگیر است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. یکی از لولی تباران شوکت شربتوف ساکن این محله روزی 5 ژانویه بر رادیو آزادی گفت:
من خودم روسیه روم، آدم روسیه روم، میرم سول همجا کار میکنم، میخزم میبیام. همین 5-6 ماه میسته بود میبیم میرن کار میکنن همجا بچه ها مثال سروی که در کار میکنن مثال همین کاروی رزن را با چی میکنن این هم خیلی کار میکنن.
مصاحبه دیگر ما از امین محله یونوس میرزوالیف میگوید لولیان بجز از مهاجرت کاری در روسیه در بخشای گوناگون در داخل کشور نیز فعالند.
خب اون گوخوی بچه ها اسفال در کار میکنن مالا اسفال همجا همه بچه ها ما کدگی همین طرف هایم دیگه جوهای هم بچه ها خیلی خدمتش ها میرسه. استود بچه ها میخونن استود. معلم ها هسته از طرف ریگر درس میتین استود و یا درس دو استودین. مالا بچه ها هسته گزیل هست. ماشودکه های میکنن. های ها ماشودکه های میکنن گزیل افتوبوس. خب مردم های کس دادن کن. اوهان جام میکنن.
در حالی که مسئولان محله شاداب یک در ناحیه ورزاب میگویند کودکان آنها همراه دیگران درس میخوانند و با کامپیوتر کار میکنند، هنوز هم بعضی از زنان و نورسان لولی یا جوگی در کوچه ها و در حال طالبندگی دیده میشوند. محمد الله عبیدالله در صنف ششم مکتب شاداب یک میخواند و آرزو دارد که در آینده پزشک شود.
من به فرانکی مکتب را بود کنم را دانشگاه داشتم دکتر شدم.
در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند. امبودسمن تاجیک یا وکالتدار حقوق انسان در گزارش در سال 2023 گفته است فرزندان لولی پورا به تحصیل فرا گرفته شدند. اما در گزارش به ذکر نام کمشماران نوشتند که نابسته از آنکه قانونگذاری برابر حقوقی هر یک شخص را در نزد قانون مقرر میکند، برابری واقعی به پورگی تامین کرده نشده است. سازمان میموریال سال پیش با پیشنهاد گزارش به کمیته محوی تعبیزی سازمان ملل چاره های اندیشیده حکومت تاجیکستان را برای بهتر کردن وضع لولیان ناکافی خواند. مؤلفان گفته بودند که حکومت هیچ برنامه برای بهتر کردن دسترسی فرزندان لولی به تحصیل و آموزش قبول نکرده است و همچنان در بین جامعه تصورات نادرست به این مردم وجود دارد. لولی ها یا جوگی ها بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکن و نویه های رودکی، ورزاب، واسه، جلال الدین بلخی و بابا جان غفورو زندگی میکنند. پیشتر تعداد آنها نه کمتر از 15,000 نفر گفته میشد. آمار نو دسترس نیست.
شرایط شخصم، شرایط زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض میدانند. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد میاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این سخنان را ضمن پیام سالانش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعترافی آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی برد یا آن را نادیده می گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرف پرزیدنت یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچه خیلی که جناب پرزیدنت گفتن، اون کس از وضعی فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستند. من این را دقیق میدونم، چرا که آمده بودن و واخری ها هم برگزار کرده بودن. البته 10 سال پیش زیاد بود پیشتر اون بودن، دیگر در دیگر واخری ها من دعوت نشدم، ولی میدونم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشان هم میدونن که در چی وضع است، ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم با این حرفای پرزیدنت و با عیب جویی کنیم در این حرف ها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم اون پیام، ارائه پیام رو گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پرزیدنت چشمش رو از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخری سال با پارلمانش حسابات میدهد، وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش، از زبان خودش اون چیزهایی رو که میگفت، در همون مورید ما همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پرزیدنت با ذکر نفس بد وجود فساد رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ و این چی میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل اون است که گاه‌گاهی میشود ما حتی از رسانه‌های خبری هم میفهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدند.
تشکر. محترم سهراب ظفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولت فرازی هسته؟ مرحبا.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیوی آزادی. تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودی ها حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارند، گرچند که میدونند چون این مشکلات هست، این را قبول ندارند و در این که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطر هدف های خود رسیدند چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسونن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چنین مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی میگویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این بخبر است و میدوند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میدوند که چی میگذرد در جامعه، 100% میدوند، بیشتر از ما و شما میدوند چی میگذرد و برای چی صد راه ایران نمیگیرند. چون سیستم آلوده فساد است، به راه دیگر نمیتوانند را. اگر این راه خود ایواز کنند پایان این رژیم شود از نگاه من نیست، یعنی به همین طریق میتوانند که راه خود را دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می‌شود و رشد اقتصاد هر کشور را سست می‌کند. نمونه‌اش خود شما مثلا عبدالله دولتوف. مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست، چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی. ببینید، ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
ولی ببینید، لازم دانم که این نکته را گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون را دیده ایستانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و یک و نتیجه تحقیق خون رو فرستاد و پرسید که همین چی معنی دارد. وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، به تاجیکی باید از من پرسی که من به روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفتم، اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه را ختم کرده است و از تنبلی یا که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی را ناآموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت و فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که اومدیم، شما هم سین سال اونایی که همسالان من هستند کلانتر میدونند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخری 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همون سالها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزد های علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم، نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر.
عیب در اونها نیست، عیب در خودی همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند و در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله، سوراب ظفر، میخوایم نظری شما را در همین وابسته به همین سالها بدونیم. شما چی میگویید مرحبا؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چی که میخواهند میکنند. عیب در خود ما است، یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد، فرزند ما از نکته ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبانی تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید ما یک فرزند منواردی دبستان میکنه، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول، این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبانی همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن، کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو اینو طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستن ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام بدن که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جایگاهی خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان، حالا که واقعا یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یکدیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای های درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظام خوب این را قرار بدیم شهروندای خودمون، نه تنها در خب یا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم. آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن، برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع میشود. خود آقای دولتوف به خبر هستیم که در چندین سالها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانع میشود حکومت. حکومت میخواهد که همین مهاجرا را هم هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا میآید ما در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است مگر نفرها نبودن کارها را شروع کردن، این روز در زندان ها قرار دارن، نفرهایی که میخواستن جمعیت بسازن، مردم تاجیکستان به هم بیارن، نتوانستن.
بله، تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سهراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صد پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ نواساس. اول اینکه باز هم همون نقطه ای قید کردم، به جای اون که هر یک کدام با کمبودی خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران. انا حاضرم در این برآمد کننده پیشکی گفت که باید همون روسیه رو میگیریم، چرا که خودی اونها در اروپا هستند، گروه سیاسی میگوین، چند گروه هستند، ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که باید خط دوی مخالفت دارند، هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعیت دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند. برای
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
ببینه از همه حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنن، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقت قرار دارن، حرف ها را دروغ محض میگوین. ببینین در کووید 19 وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خودی بنده بود. من گرچنده که به مردم هم گفته بودم که من متخصص ساحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت نو کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدن گفتن که اینها هنگامه جویی میکنن، اینها دروغ است، ها با احساسات داده نشوید، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چی حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان بر اومده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغی محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجر تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حالا اینا در کجا هستند؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقامات تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چه میگوید شما؟
من چی را بگویم؟ خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه‌های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمن جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربیک خدا رحمتشان کند که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشیدم رو قولواد و دیگر دیگر هاش از جمعیت اومدیم به هم شدیم و اونجا هنگام جویی و تهمتکنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواستی رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس رو کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم متعید کردیم. این را دیدند و از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نه کرامت شریفوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را ببینید، اونجا میبینید تهمتنامه را، تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود باره به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوبی گفته خب میکنی میشنی اون را تهمت میزند، خیلی گفتم وکی ما برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها بخواسته بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیرتابه وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود، همکاری ها خوب بودن، اونها میخواستن. وقتی که ما با پریزیدنت تاجیکستان جناب امیرعلی رحمان واخری کرده بیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنید در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پریزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکاترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه های یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف، به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابویف، مدیر بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور 79 میلیارد و 800 میلیون دلار را ضرر اقتصادی دید از تاجیکستان. خودی رئیس جمهور امام رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5000 کارگر نمیرسد. محترم دولت، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارن و مهاجرت کاری را برتر میدونن؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه، شاید که همون اتحاد شوروی باشد، اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر کودکی از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواند به روسیه بیاند. وقتی که اینجا میاند و شتا میخواند به قول، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونیم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است، من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتباران خودم فرزندانشون آمدن که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت و ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از آز رفته در راغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است.
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر. سوراب زفر، به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان عزیزانشون میدونن؟ چرا؟
از اینه که بعضی نفرها من فکر میکنم که کرونا دنبال کسی میروند، بعضی نفرها هستند میبینه که یک همسین یا یک دوست میرود میخواد در پهلوی اون باشد. بعضی نفرهای دیگر هستند که یعنی قیاس میکنن، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنه، در دوام یک سال چی قدر مبلغ پیدا میکنن به دست میارن و در دوام یک سال در روسیه چی قدر میشود. اینها را مقایسه میکنن، بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفر بر میشوند به کار. این است یکی سبب باشه.
به حال
فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند. فرار مغز ها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده دارد. من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به با این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهایی هستند که میتوانند نه 300 هزار بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سهراب ظفر، به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگه شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کاری خود را ببرد، خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در 100 هزار دلار خریده شد، حالا که با این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در 100 هزار دلار اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزندهای ارکه، یعنی فرزندهای ارکه هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرس هستند، فرزندهای وزیران، فرزندهای خوب مسئولان کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند، چی میتونه صد راهی اونها بشود؟
محترم عبدالدولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدونید یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که دکتر، همین نمیشد که جناب اولی را بگوی که از بین همین تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر همین حاضر فرض کردیم که جناب اولی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم همین هم صحبت ما چنان گب میزند که اگر پیرا حاضر فساد نفقه وزیراش راند که همین ها را برد موند، همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گاه متخصی کووید میگیرد خودش رو، یعنی برنامه های گفته های ما را سال 2019 را گوش نکرده است، در میان صحبت لگد میزند همین آشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی را هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعد همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال دیگرگونی ها رخ میدن.
سهراب ظفر، شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت ها ببینید چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن، نه ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هستم، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، جناب اولی که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این، و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چنین وعده ها را، چنین آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. به همین است در اون مسئله ای که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست، در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوای جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصهای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر هستن میدونن دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان، یعنی اونها را نادیده گرفت، از جمله کاهش کمبیزاتی تا 20% پایین آورده شد، و یا اینکه مثلا هر یک آیله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظری شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمان است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دی. من گفتنی نیستم که حکومت امروزه هیچ کاری را انجام نمیدهد، انجام البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر. جناب عبدالله دولتوف شما به حرفای ظفر پیشنهادی دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتن که هیچ کار نمیکنند، حکومت و همه را تهمت اقرارت میکردن، حاضر شکر خدا که اقرار کردن که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو به رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالله دولتوف، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها با تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تأثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیری نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم می شد. البته در همه گوشه دنیا هست فسادو، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طور مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونا عملی شدن.
تشکر. بله سهراب ظفر، شما چی به این سال چه نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
عوض شدن حکومت امروزه.
همین تمام است؟ پاسخ شما همین است؟
بله همین است، از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کار خود را پیش برد. حکومت باید عوض شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر، رئیس سازمان گروه 24 و عبدالله دولتوف، طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید، منتظر شرح و نظرهای شما هستیم، چون اندیشه‌های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه‌های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهدار شما.
Vas a soltar.